در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام کوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، همه شمایی که الان در هر کجا که هستید بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این ایام و در این روزها با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم. انشاءالله امروز هم لحظات مفید و ارزشمندی رو در کنار هم بتونیم سپری بکنیم و در محضر حاجای عالی عزیز انشاءالله بتونیم امروز هم تلمس بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت هستی. به همه بینندگان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هستم.
سلام علیکم. دوستانی که بحث رو دنبال میکنن میدونن که در ذیل بحث یاد مرگ باب مواقف رسیده بودیم. مواقف که مطرح شد، مباحث خوبی در کنارش تر شد. یادم میاد شما روز اولی که داشتید به مواقف میپرداختید و شروع بحثمون بود، اشاره کردیم که ما حدوداً 50 موقف داریم که هر کدوم از این مواقف میتواند تا 1000 سال هم طول بکشه. به موقف اعتقادات اشاره کردید که جز به جز از اعتقادات ما میپرسن و باید حساب پس بدیم. بحث نماز مطرح شد و بحث حق و ناس. من فکر میکنم در این فصل و در این جلسه ما مواقف بحثش رو جمع میکنیم، درسته؟
خیلی خوب.
ما به اون 50 موقف میپردازیم، در روایات ما آمده یا اینکه نه؟
بله.
یک جمع‌بندی اگه داشته باشیم از بحث مواقف. خوب،
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که استاد فرمودید، ما قبلا اشاره کردیم از روایات اهل بیت که 50 موقف مواقفی است که بر صراط قرار داره و اینها در واقع اون ایستگاه‌ها و دادگاه‌هایی هستش که به اعمال و وظایف و مسئولیت‌هایی که تو دنیا داشتیم به اونها رسیدگی می‌کنن. این 50 موقف صریحاً در روایات نام برده نشده که هر موقفی اسمش چیه. اجمالاً اون چیزی که برمیاد از مجموع روایات و بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتشون فرمودن، این مواقف همون تکالیفی است که به دوش ما بوده که خب به هر حال بعضیش اشاره شد، همون دو ستایی که اصلی اشاره کردید، و بعضیش هم من حالا تو این جلسه نام میبرم، ولی به طور کلی اون تکالیف و مسئولیت‌های الهی و انسانی است که هر انسان مکلفی در قبال خدا و در قبال مردم به عهده‌اش هستش.
یعنی هر اون چیزی که ما تکلیف داشتیم انجام دادیم
کاملا.
مثلا واجبات.
بله دقیقاً همینجوره. حالا من شاید تو این جلسه وقتی اشاره میکنم تا حدی فضای اون 50 موقف به دست میاد. ببینید یکی دیگه از اون مواقف، خب طبیعتاً تو همون روند تکالیفی که اشاره شد مثل نماز بهش، روزه هستش. یکی دیگه از اون مواقف مسئله خمس و زکات. خمس که از روایات ما برمیاد که حق ولایته، حق امامته، و اگر کسی به هر حال اهل پرداخت خمس نباشه با وجودی که شرایطش رو داره، حق امام رو داره غصب میکنه و این به هر حال خسران بزرگی و ضرر بزرگی تو زندگیش هستش که یکی از قاصبین حقوق اهل بیت باشه کسی، که مسلم دوستان اهل بیت هیچ موقع نمیخوان اینجوری باشن، ولی عملا کسی که شرایط پرداخت خمس رو داره و نمیده عملا قاصب حقوق اهل بیت به اندازه خودش هست. همچنین زکات یکی دیگه از اون مواقفه که حق فقراست و واقعا نپرداختن همین وجوهات مالی، همین خمس و زکات، بی برکتی های بسیاری تو زندگی آدم به وجود میاره. ما تو روایاتمون هستش که پرداخت اینها باعث سهولت زندگی، باعث زیاد شدن رزق، برکت رزق، اینا واقعا چیزایی نیستش که حتی با تجربه هم آدم ها میتونه اینا رو گیر بیارن. خیلی از بلاهایی که به سر ما میاد های شریعتی، واقعا عرض میکنم حتی اگه ما روایت هم نمیداشتیم با تجربه همین به دست میاد. رئیس سازمان حوادث غیر مترقبه کشور که هر حال بزرگواری هستش که از دوستان هستش، ایشون یه موقع به من آمار میداد، های شریعتی شنیدنیست، آماری که ایشون میداد میگفت گاهی موقع تو مناطق کشور ما ثبت شده داریم منطقه ای که سیل، زلزله، رانش زمین، فرض کنید خشکسالی اومده، گاهی موقع دو تا زمین، دو تا باغ، دو تا مزرعه تو یه منطقه کنار هم دیگه بوده، یکی 100% سوخت شده و از بین رفته، یکی 100% سالم مونده، با اینکه تو یه جا بوده، اگه سرما باید بزنه هر دو رو باید بزنه، خشکسالی باید هر دو رو از بین ببره. ایشون میگه متعدد این موارد پیش اومده بود، ما بررسی کردیم میدیدیم که یکی اهل پرداخت وجوهات بوده، اهل خمس و زکات و وجوهات و به هر حال ارتباط با خداوند متعال بوده، یکی نبوده. و رسیدیم به اون آیه قرآن. ببینید قرآن اینو گفته، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم با تقوا و مؤمن باشن برکات آسمان و زمین شاملشون میشه.
این تازه ظاهرشه که ما میبینیم.
ببینید اینا دیگه واقعا بله بله آفرین، اینا تازه حالا اون چیزای ظاهریش که ما میبینیم. بسیاری از خسارات های معنوی و گره های روحی و مشکلات آنچنانی، خب اونا چیزایی هستش که شاید تو دید ما به سادگی هم
نمیفهمیم کجا خوردیم وقتی بله. گره هایی که تو زندگی میفته.
تمام مرحوم آیت الله اش حسن علی نخودکی اصفهانی که خب واقعا آدم عجیبی بود ایشون، و دیگه برای همه موثق و مسلم بود که ایشون به تعبیر شهید مطهری از خارق العاده های زمانه بود که خدا تو زمانهای نزدیک ما به عرصه او را آورده بود. یکی از کشاورزای اطراف مشهد رفته بود خدمت ایشون، گفت آقا ملخ بیداد داره میکنه، آفت ملخ مزرعه ها رو و مزرعه من داره از بین میره. ایشون یه فکری کرد، گفت آقا شما حق فقرا رو نمیدی، زکات نمیدی، ملخ ها میان حق فقرا رو میخورن از زمین تو، دارن حق اونا رو میخورن، شما زکات بده تا کارت درست بشه. او گفت آقا عهد میبندم با خدای خودم که این کار رو بکنم، شما یه دعایی بکنید. ایشون یه دعایی کرد، یه دستور العملی هم بهش داد. این منده خدا میگفت عجیب، وقتی که من این کار رو کردم و عهد با خدا بستم و پاشم وایسادم، بعدن میگفت سکه برگشت و ملخ ها میدیدم که پای ساقه ها میان میشینن، علف های هرز رو دیگه میخورن، خود دیگه اون ساقه های یندم رو دیگه نمیخورن.
این چیز فراتر از این
بود. بله بله، و کاملا دیگه یه رشد مضاعفی اون سال کرده بود. این میگم وعده های قرآنی هستش، ولی در این حال تجربه های زمان. به هر حال مسئله خمس و زکات یکی از چیزاست که در مواقف قیامت سوال میشه. بحث صله رحم باز جزء اون چیزایی هستش که مورد سوال قرار میگیریم که آیا رحم بین رحم بوده یا فقط همون دوری و دوستی بوده و یه سلامی از دور. صرفاً بحث رحم صرفاً دید و بازدید و سلام علیک نیست، این که یک رحمتی بینشون باشه، یک مودتی بینشون باشه، یک کار را انداختنی بینشون باشه. اصل صله رحم اینه که اون رحمت الهی که بین اینا قرار داده واقعاً این جذب بشه بین این افراد و به هر حال اینها نسبت به همدیگه یه لطفی داشته باشن، همدیگه رو یکی بدونن. از امانت سوال میشه، باز یکی دیگه از مواقف موقف امانته. حالا چه امانت های مالی چه غیر مالی، گاهی موقع حرفی که من و شما توی مجلسی با همدیگه داریم، حرف شما پیش من باید امانت باشه. این حرف اگه جای دیگه نقل بکنم چه بسا فتنه ها بپا کنم. به هر حال امانت، اعم از امانت های مالی یا غیر مالی، یکی دیگه از مواقف. یکی دیگه از مواقف بحث حجه که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار این رو با توجه به تأکیداتی که در قرآن در روایات ما هست مثل همه تکالیف دیگه شون جدی بگیرن. گاهی موقع ها بعضی از متدینینی هستن که آدم های خوب و متدینی هم هستن، ای چه بسا اگر یه دقتی به اموالشون بکنن میبینن مستطیعن، توان رفتن حج رو دارن، ولی توجه ندارن، غفلت میکنن از این مسئله. ببینید، من فقط برای اینکه یه تذکری باشه، شما قرآن رو وقتی که آیه مربوط به حج خداوند تعالی میفرماید ولله علی الناس حج البیت تو سوره آل عمران هستش، که به گردن اون کسانی که مستطیعن حج خانه خدا هست، وقتی خدا این رو مطرح میکنه دنبالش میفرماید و من کفره فان الله غنی عن العالمین، هر کی که کفر بورزه، نفرموده فمن ترکه، هر کی ترک بکنه حج رو، به جای کلمه ترک کفر رو به کار برده، یعنی ترک حج در حکم یک کفر عملیه. ممکنه اعتقاد دادن آدم بگه خدا رو قبول دارم، ولی از جهت عملی وقتی رفتار نمیکنه به دستورات دینیش بس یک کفر عملی میمونه. لذا روایت در ذیلش از پیغمبر اکرم، تو ذیل همین آیه داریم که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی تارک الحج و هو مستطیع کافرون،
مثل تارک الصلاة.
آفرین، مثل تارک الصلاة. اگر کسی در این حال که مستطیعه ترک حج بکنه، خب این کفر عملیه، این عملا پشت به خدا کرده، ولو زبانا بگه من معتقد هستم. و ما تو روایاتمون فقط نسبت به دو دسته داریم که در آخر عمر بهشون گفته میشه غیر مسلمان بمیرید، شما مسلمان نیستی. فقط به دو دسته، یکی تارک زکات، یکی تارک حج. که هنگام مرگ بهشون خطاب میشه مت یهودیان و نصرانیان، غیر مسلمان بمیر، تو به این مذهب اگر بودی پایبند بودی به این مسلمات قرآن، به این دستورات مسلم دین. ما فقط تو روایت به این دو دسته داریم که خطاب این میشه که یهودی بمیر یا نصرانی بمیر،
تارک زکات
و تارک حج. از این جهت به هر حال این خیلی مهمه و یکی از مواقف قیامت رو همین تشکیل میده، نه فقط اصل حج، نه حتی اونی هم که حج رفته بررسی میکنن که این حج برای چی رفتی، برای تفریح بود، برای اصدار کردن بود، برای احیانا مثلا فرض کنید حالا شهرت بود، برای چه چیزی بود، آیا واقعا برای خدا بود. به هر حال همه اینا باید بررسی بشه دیگه، ریز و جزئیات
همون نیت هایی که میپرسن،
تمام نیت ها، خصوصیات اعمال، همه باید سوال بشه. باز یکی دیگه از مواقف مهم در قیامت مسئله نعمت هاست، نعمت هایی که پروردگار عالم خروار خروار تو دامن ماها ریخته و خیلیاش مورد غفلت قرار میگیره و دیده نمیشه، نعمت هایی که چه بسا بدون استحقاق خدا داده، که تو بعضی از دعاها هم هست که پروردگار عالم بدونی که حالا ما درخواستی بکنیم و استحقاقی از خودمون نشون بدیم داده. تعبیر مولوی گفت ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود، بدون اینکه بگیم اون ناگفتمونو میشنید و بهمون داد. نعمت هایی مثل نعمت دین، نعمت اسلام، نعمت ولایت، نعمت سلامتی، نعمت جوانی، نعمت عمر، ببینید همش نعمته. اینا در واقع سرمایه ها و امکاناتی است که خدا داره برای اینکه آدم توشه برداره و راه و مسیر سعادت رو برای خودش هموار بکنه. مگه کم چیزی هست نعمت ولایت؟ مگه کم چیزی هست نعمت سلامتی؟ مگه کم چیزی هست نعمت جوانی که تو روایت هستش که وقتی از دست بره آدم بفهمه؟ اینا از اون نعمتایی است که امیرالمومنین میفرمایید که وقتی از دست بره سلامتی و جوانی، وقت آدم متوجه میشه که چی داشت،
قدرشون نمیدونه.
ما که میگیم از این نعمت‌ها استفاده بکنن، حالا مقصودمون این نیستش که حتما یه گوشه بشینه دائم فقط ذکر بگه یا مثلا عبادت به معنای خاص خودش انجام بده، نه، ما متعدد تمام کارشناسان این برنامه مکرر گفتن، خود دوستان بیننده بزرگوار هم میدونن که اون چه که مهمه زندگی آدم تو چارچوب عبودیت باشه، نه الزاماً عبادت، نه اینکه حتما اون قالب خاص رو داشته باشه، نه زندگی تو چارچوب رضای خدا باشه،
در واقع در مسیر بندگی باشین،
یا به تعبیر ساده تر خلاف بندگی نداشته باشیم، حداقل خلاف رضای خدا نریم. یعنی زندگیمون، جوانیمون رو هم اگه صرف می‌خوایم بکنیم، حالا هر کسی هر کاری که داره، تحصیل، شغل، خانه‌دار هستش، هر کاری که داره، تمام زندگیش میتونه تو مسیر رضای خدا باشه. یعنی اگر شما سعی بکنید که خلاف رضای خدا جهتگیری نکنی، خلاف اون قله سعادت پشت به او حرکت نکنی، تو چارچوب دستورات حجت‌های الهی باشی، همونایی که الگو هستن برای ما معصومین، همینه، خوردش، خوراکش، خندش، تفریحش، به تعبیر دیگه اون چیزی که به هر حال یک آدم متدین فرقش با دیگران هست، کمیت اعمالش صرفا نیست، جهتگیریشه. مهم اینه که جهتگیری زندگیش به سمت خداوند متعال و رضایت او و به سمت اون چیزی که حجج الهی و معصومین بهش گفتن حرکت بکنه. به هر حال اگر این باشه میتونه پاسخگوی این نعمت ها باشه، نعمت فرزندان، نعمت مال. مال و ثروت خودش نعمت بزرگی هست، به تعبیر پیغمبر فرمود نعم المال الصالح للرجل الصالح، خوب چیزیه که مال صالح دست آدم صالح بیفته، همین همش میشه توشه برای آخرت، حتی اونجایی که توسعه برای زندگی اهل و عیالش بده. خب تو روایتمون هست که یکی از چیزهاییست که توصیه شده که توسعه بده، یه رفاه نسبی برای خانوادش درست بکنه، این جزء توصیه های دینه، این
مسیر بندگی باشه،
کاملا این آخرته، این دنیا نیست. میخوام عرض بکنم از همه اینا باید استفاده کنه. حضرت امیر علیه السلام قهرمان تولید ثروت بود، یعنی واقعا شما اگه زندگی امیرالمومنین رو ببینید اینجور نبود که نعوذ بالله یه فقیری باشه یه گوشه نشسته باشه. حضرت امیر از پرکارترین افراد و مولدترین افراد نسبت به ثروت بود. اصلا تو روایت داره، تو وسائل شیعه هستش، که رفیق بیلو کلنگ بود امیرالمومنین علیه السلام. خودش میفرمود یه زمانی من از گرسنگی سنگ به شکم می‌بستم، اما الان سالانه 40,000 دینار فقط صدقه میدم. 40,000 دینار خیلی بالاست، صدقه میدم. اما امیرالمومنین علیه السلام میدونست که از کجا به دست بیاره، چجوری خرج بکنه. اون چیزی که در موقف قیامت تو مسئله اموال میپرسن، این تو روایت اومده که ممه کسبه و فیمه انفقه، از کجا آوردی و کجا خرج کردی، اینو میپرسن تو اون موقف. یعنی ریز ریز این اموال رو وقتی سوال میخوام بکنن، این از کجا آوردی. مالی که حرام باشه از دست ابلیس گرفته شده، از کانال ابلیس به ما رسیده، از کانال شیطان رسیده، قطعا از کانال اهل بیت، از کانال خدا، از کانال ولایت حق به دست ما نرسیده، از یک کانال ظلمانی اومده به دست ما رسیده. و اگر در راه حرام خرج بشه، در مسیر ابلیس خرج میشه. این رو باید مواظب باشی. امیرالمومنین علیه السلام ثروت زیادی داشت، اما میدونست از کجا به دست بیاره، کجا خرج بکنه. یه مرتبه به پیشکارش، همون دفتردارش، فرمود که یه خروار خرما برای فلانی بفرست، یه خروار گندم برای فلانی بفرست. اون دفتردار آقا گفتش که آقا این خیلی زیاده. این تعبیر روایت حضرت فرمود خدا امثال تو رو زیاد نکنه، من میخوام بدم، تو دلت درد گرفته، بده، بفرست بره، بفرست بره. حضرت امیر علیه السلام یه مرتبه وارد مزرعه همون باغشون شد، اون کسی که باغدار حضرت کارگر بود، کار میکرد رو باغ. حضرت فرمود که چیزی داریم که من بخورم، چیزی هست اینجا. گفت آقا یه مقدار بادمجون مال همین مزرعه هستش و با روغن شتر من سرخ کردم و نون جوی هست. حضرت فرمود خوبه، همونو بیار. بعد یه چند لقمه خورد، یه درازی کشیدن، بعد فرمودن از رحمت خدا دور اون کسی که به خاطر شکم جهنم بره، شکمی که با دو سه تا لقمه نان جو و بادمجانی سیر میشه، حیف که به خاطر شکم جهنم بره، حلال حرام رو رعایت نکنه، ظلم بکنه به این اون بخواد یه چیزی گیر بیاره، شکمی که با دو سه لقمه سیر میشه. بعد بلند شد، کلنگ رو برداشت، شروع کرد چاه کندن. بعد از یه مدتی به یه سنگی این چاه خورد و مثل گردن شتر آب زد، و مثل گردن شتر آب زد بیرون. حضرت فرمود کمک کن، دست منو بگیر. از چاه حضرت رو کشید بیرون، هنوز سر و صورتش گلی بود. فرمود یه چیزی بیار من میخوام بنویسم. اون سری آورد، حضرت شروع کرد وقفنامه این چاه رو نوشتن. بلد بود چجوری خرج بکنه. بعد خودش فرمود، تو نهج البلاغه هم هست، فرمود کن وصی نفسک، خودتون وصی خودتون باشید، نذارید بعد از مرگ دیگران وصی بشن اموالتون این ورا بر کنن.
حالا که دستتون میرسه خودتون وصی
خودتون بشید. این معناش این نیستش که حالا اگر کسی بخواد خودش الان اموالش رو تقسیم بکنه به زن و بچه و خانواده‌اش اصلا نرسه. نه، اونا مسلم اگه نیاز داشته باشن تو اولویتن، اما مهم اینه که مدیریت کار رو خودت به عهده بگیر، که از همه دلسوزتری به خودت، نسپار برای دیگران. به هر حال این یکی از مواقف نعمت‌ها. این که من عرض کردم اگه شما نگاه بکنید که مواقف چیه، مسئولیت‌های الهی و انسانی است که رو دوش انسان بود.
حالا که شما اینا رو گفتید، من احساس می‌کنم همه اون چیزهایی که ما بهش توصیه شدیم،
آفرین،
تو روایات،
همه همین،
بله، تو رساله‌های عملیه،
همه اینها اون چیزهایی است که به عنوان یک انسان مؤمن که تو مسیر سعادت می‌خواد بره باید رعایت می‌کرده. اون وقت اونجا بررسی می‌کنن که رعایت کرده
یا نه،
یا رعایت نکرده. همش همین. من تقاضا می‌کنم جناب شریعتی، اگر دوستان بزرگوار به هر حال امکان براشون داره، یکی از مواقفی رو من میخوام بگم، اینو بیشتر دقت بکنن.
چی اون موقع؟
یکی از مواقف که من اسمشو میذارم فریضه خاموش، که یه مقداری همچین الان اونچنان که باید و شاید بهش اون مهری که باید بره نمیره، و در این حال انقدر مهمه که حافظ دین، حافظ کل اسلامه، فریضه امر معروف و نهی از منکره. این فریضه از اون فرایضی است که جدی ازش سوال خواهد شد. آی شریعتی، چون این فریضه فریضه است که یه مقدار به منافع بعضی بر می‌خوره، چون بالاخره شما اگه بخوای امر معروف نهی از منکر بکنی، ممکنه به منافع بعضی یه جاهایی بر بخوره، برای همین یه مقدار دردسر و زحمت برای انجام دهنده این فریضه داره، رو همین جهت خیلی ساده کنار گذاشته میشه، با یه عذر و بهانه‌هایی آدم کنارش می‌گذاره، به خصوص در آخر الزمان، به خصوص در آخر الزمان. من اینکه میگم به خصوص در آخر الزمان، تو متن روایت، یه روایت عجیبی است و بسیار تکان دهنده که تو همه کتاب، بسیاری از کتب روایی و فقهی ما اومده، از فروع کافی، وسائل الشیعه، بهار الانوار، بسیار از کتاب اومده، از امام باقر علیه السلام هست. من اجازه میخوام یه بخشی از این حدیث رو بخونم. به هر حال راجع به این فریضه ای که عرض میکنم باید،
مثلا وقتی جو میگفتن امر به معروف و نهی از منکر، دو ارزش فراموش شده، این خیلی بده برای ما دیگه.
واقعا همینه.
وقتی ارزشش چرا فراموش بشه،
بدونیم که چه آثاری تو زندگی میتونه داشته باشه و از دستمون رفته.
مثلا شاید بلد نیستیم ما.
یه بخشش اینه.
در مورد صحبت بکنیم.
یه بخشش اینه، ولی یه بخشش هم حالا عرض خواهیم کرد که گاهی موقع ها با یه بهانه های آدم کنارش میذاره. چون عرض کردم یه مقدار دردسر داره. نماز و روزه خیلی دردسر داره،
به منفعت کسی آسیب
نمیرسونه. حج زحمت داره، اما به منافع کسی بر نمیخوره. واسه همینم انجام میشه.
واسه همین اینجا رومونو برمیگردون بر راحت از کنارش رد میشه.
حالا من واقعیت رو میخونم، تو متن روایت اینا اومده. روایت این هستش. فرمود یکونو فی آخر الزمان قومون. آخر الزمان یه مردمی میان که مراعون، یه مقدار ریاکارن، یه جاهای دین رو انجام میدن، اما یه جاهای دین رو نه خیلی راحت کنار میذارن، یعنی لله و فلله به همه دین پابند نیستن. یتقرعون و یتنسکون، دعا و قرآن هم میخونن، اما حدسا سفها، کسانی هستن که اون رشد و شعور دینی که اون چنان باید داشته باشن رو ندارن. لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان عن منکرن الا اذا امن و ضرر، دنبال امر معروف و نهی از منکر نمیرن مگر مطمئن باشن ضرری براشون نداره، مگر مطمئن باشن خطری نداره، و الا اگه بدونن یه جای خطر و ضرر داشته باشه تن نمیدن. یطلبون لانفسهم الرخص و المعاذیر، هی بر خودشون بهانه میارن و عذر میارن برای اینکه از زیرش درن، یه عذر میارن که مثلا فرض کنید، حالا بعدا خواهیم گفت شرط امر معروف و نهی از منکر اینه که تأثیر داشته باشه. فوری میگن خب این که اثر نداره، ما بگیم با یه گل که بهار نمیشه، با گفتن ما که چیزی نمیشه، یا یه جایی که احتمال خطر میدن پاپس میکشن. بعد حضرت میفرمایید که یغبرون علی الصلاه و الصیام، میرن به سمت نماز و روزه چون ضرر نداره، چون به منافع کسی بر نمیخوره. یقبلون علی الصلاه و صیام و ما لا یکلفهم فی نفس ولا مال، و اون چیزایی که ضرر جانی و حیثیتی و مالی نداره. ولو اذرت الصلاه، اگه همین نمازم ضرر بزنه بهشون، به سایر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم، اگه همین نمازم ضرر مالی جانی حیثیتی بزنه، لرفضوها، همین رو هم ترکش میکنن. کما رفضو اسم الفرائض و اشرفها، کما اینکه بالاترین فرائض و شریفترین فرائض که امر به معروف و نهی از منکر ترک کرده. ببینید تعبیر چیه؟ یعنی اگه حتی یه جاهای دیگه هم ضرر بزنه، چه بسا اون افرادی که یه دین آسون بی درد سر میخوان، خب حتی همون نماز رو هم ترکش بکنن. بعد حضرت میفرمایید که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون عظیمه، یک واجب بزرگی است که بها تقام الفرائض، به واسطه اینه که بقیه واجبات حفظ میشه. این پشتوانه بقیه است، چون اگه امر به معروف و نهی از منکر باشه، باعث میشه ارزش ها
همون کاری که امام حسین کرد،
آفرین، تو جامعه برپا بشه، انجام بشه دیگه. حضرت فرمود که ان الامر بالنهی عن المنکر، ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، روش انبیاء و صلحاء بوده. و بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، فرائض و واجبات با این در جامعه تحقق پیدا میکنه، راه ها به واسطه این امن میشه، امنیت درست میشه. اگه همه بدونن که یک حساسیتی تو جامعه نسبت به خلاف و خلافکاری هست، و تحلل المکاسب، کسب ها و درآمد ها با این حلال میشه. اگه تو بازار ما، اگه تو اقتصاد ما یه خلافی پیدا بشه، گران فروشی، کم فروشی، احتکاری، ربایی، هر جوری که از انواع و اقسامی که هستش، همه حساس باشن نسبت به خلافکار، همه تذکر بدن، دولت هم دنبال بکنه، وقت جرأت خلافکاری دیگه طبیعتاً تو اون جامعه نخواهد بود و رزق حرامی که میپوستونه یک جامعه رو، حال رو دیگه از آدم ها میگیره و یواش یواش دینداری ها رو پوک میکنه، اون رزق حرام برچیده میشه.
نه واجبا همه مراقب هم هستن یه جوری.
ببینید وقت این فریضه به این مهمی که حفظ اسلامه، تو دهن ظالم زدنه و سر جاش نشوندن، امنیت ایجاد کردن و جامعه رو به صلاح کشیدن، وقت اگر این فریضه کم رنگ بشه چه خسارت بزرگی است. واقعا خسارت بزرگی هستش. از این جهتی که من عرض میکنم الان متاسفانه مقدار خاموش منتها، من فقط دو سه تا نکته است که اگر اجازه بدید اینو میگذاریم بعد از میان برنامه
باش.
که بحث امر به معروف و نهی از منکر یه چیزی است که در این حال که مهمه، اما یه نکاتی توش باید رعایت بشه.
همین مثلا خیلی وقت همین نکته که شما اشاره کردین، میگه ما احتمال تاثیر باید داشته باشیم. احتمال تاثیر یعنی چی؟ ما وظیفه ما تا کجاست؟ چقدره؟ در مورد پسش صحبت می‌کنیم.
یه موقف مهم قیامتی که چه واسه ممکنه خدای نکرده ماها تو اینجا درست رعایت نکرده باشیم، اونجا جواب نداشته باشیم، یه مقدار بهش بپرد.
خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار ممنون، متشکرم. هیچ وقت اون حدیث گرانبهای امام علی علیه السلام رو یادم نمیره که تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل. از همینجا خودمون رو تجهیز بکنیم و این نکات که آقای علی بهش اشاره کردن، مواقف بسیار مواقف صعب العبوری خواهد بود قطعاً، ولی دعا میکنم که به برکت این آیات نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به محضر قرآن کریم، به گونه ای رفتار بکنیم که طی شدن این مواقف برای همه ما قدر نماز خوندن باشه انشاءالله. امروز آیات سوره مبارکه قریش، سوره ماعون و سوره کوثر رو با هم تلاوت میکنیم، صفحه 602 قرآن کریم.
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله به ازای هر حرف از این صفحه نورانی رو که تلاوت کردیم یک درجه به درجات همه ما افزوده بشه انشاءالله. یک نکته از این صفحه بشنویم و در مورد امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مواقف مهم قیامت حاجب عالی میخوام در موردش با ما صحبت بکنم. آخه خدمتتون
خواهش میکنم. جناب شریعتی من اجازه میخوام فقط قبل از بیان یه نکته قرآنی یه نکته دیگه راجع به خود قرآن چون دیگه بحث ختم قرآن هم مطرحه این نکته عرض بکنم. یکی از مواقف پرداخت به همینه که با قرآن من چه کردید، با کتاب خدا چه کردید. ما تو روز قیامت در روایت داریم که قرآن از بعضی شکایت میکنه که خدایا من کتابشون بودم و اما وارد زندگیشون نشدم، کتابی بودم که فقط تو خونه‌شون بودم، تبرک بودم اما وارد زندگیشون نشدم. این در روایت داره که قرآن از بعضی شکایت میکنه. بنابراین سعی بکنیم قرآن رو تو زندگیمون وارد بکنیم
و محجور نمونه.
این رو در نظر بگیریم. در این قرائت قرآن، ختم قرآن، یواش یواش به سمت فهم قرآن و انشالله عمل به قرآن که همه دوستان بزرگوار مؤمن دنبال این هستند و در صدد این هستند بیشتر باشه.
خیلی خوب.
در وقت با سوره مبارکه ماعون من یه نکته عرض بکنم که به هر حال تو این آیاتی که قرائت شد این سوره مبارکه بود، ما از کفر عملی صحبتی کردیم که گاهی موقع ها بعضی ها ممکن از جهت زبانی و اعتقادی جز به کفار حساب نشن، به عنوان مسلمان و مؤمن باشن، اما در این حال قرآن از جهت عملی یا بعضی از روایات از جهت عملی اونها رو کافر میدونه. مثل این که گفتیم تارک نماز،
بله،
کسی که ترک حج میکنه. حالا تو اینجا سوره ماعونو ببینید، خدا میفرماید ارائیت الذی یکذب بالدین، ندیدی اون کسی که دین رو و آخرت رو تکذیب کرد و کافر بود بهش. این کفری که اینجا قرآن تو این سوره داره میگه کفر عملیه، کفر اعتقادی نیست. یعنی اون کسی که اعمالش اعمال مؤمنانه نیست، اعمالش اعمالی که طبق دینش باشه و طبق قبول قیامت باشه نیست.
میگه به خدا ایمان دارم ولی عملش اینو نیست.
خب این چه جور کسی است؟ قرآن میگه اون کسی هستش که یدعو الیتیم، یتیم رو از خودش میرونه. اون کسی هستش که لا یحض علی طعام المسکین، نه خودش به مساکین نمیرسه، حتی تشویق هم نمیکنه دیگران رو. ممکنه نمازم بخونه اما فویل للمسلین، وای به اون نمازش. ببینید این حتی ممکنه نمازم بخونه اما وای به اون نمازش. این چه نمازی میخونه؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون کسانی که چه بسا یکی در میون میخونن، نسبت به نماز فراموش میکنن، سهو میکنن، اهمیت نمیدن. یکی در میون میخونه، ممکنم هست بخونه ولی اینجوری میخونه. این پس نشون میده که اون کفر به اون معنای اعتقادی نیست، چون ممکنه نماز جزء نمازخونه هم ممکنه باشه اما نماز اینجوری. الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراءون، که اهل ریا هم هست، و یمنعون الماعون، و ماعون رو جلوشو میگیره، منع میکنه، که اسم سوره ماعونه. ماعون یعنی اون چیزایی که ریز و کوچیکی که معونه و کمکی کسی دیگه است. شما سرمایه ها و امکاناتی داری که میتونه کمکی یک مؤمن دیگری باشه. حالا سرمایه فکریت، میتونی مشورت بدی به کسی، هنریت، سرمایه قدرت بدنت میتونی کمک بدی، تو خونت یه وسایلی هست میتونی کمک بدی. این چیزای جزئی رو هم منع میکنه، چیزایی که معونه است برای دیگران منع میکنه. پس تو این سوره قرآن میخواد کسانی که کفر عملی دارن یه نشونه های ازش بده. مواظب باشیم، میشه آدم مسلمان اعتقادی و ظاهری باشه ولی عملا
کفر داشته باشه، خدا نکرده جز به اینها قرار نگیره. ان شاء الله
ان شاء الله. خیلی خوب، تو این زمان باقی مونده در مورد امر معروف و جزئیاتش گفتم برام صحبت می‌کنید.
من جناب شهید دو سه تا نکته عرض می‌کنم، چون ها فرصت مفصل بحث کردنش نیست. یه نکته این هست، کسانی که میخوان امر معروف و نهی از منکر بکنن، این فریضه بزرگ رو انجام بدن و تو موقف قیامت جواب برای خدا داشته باشن، اولا باید معروف و منکر رو بشناسن. من وقتی ندونم معروف و اون کارهای خوب که باید دیگران رو بهش توصیه کنم و واجبه، چون میدونید امر معروف و نهی از منکر در تو واجبات، چیزای واجب رو باید امر کرد اگه کسی ترک میکنه. منکر یعنی گناهان، نه هر مثلا مکروهی، نه هر صرفا عملی که به حد گناه نمیرسه. اونجا واجب نیست آدم امر معروف نهی از منکر بکنه. اما اگه میبینی یک منکری، یک گناهی داره انجام میشه، خب من باید بدونم این گناهه. گاهی موقع ها ممکنه این کاری که اون طرف داره انجام میده گناه نیست، تو خیال میکنی گناهه،
مثلا احساس میکنی داره غیبت میکنه.
بله بله، نیست،
غیبت نیست،
واقعا همینجوره. یا مثلا یه کاری انجام میده چه بسا طبق فتوای مرجع خودشه، تو خیال میکنی که این چون طبق نظر مرجع تو نیست، فکر میکنی مثلا گناهه. یا یه عملی رو انجام میده که مشتبه، دو پهلوه، میتونه حلال باشه میتونه حرام باشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال دو نفر با هم دیگه هستن، دارن در جایی میرن، حرکت میکنن، دو زن و مردی با هم دیگه، دلیلی نداره تجسس بکنی که این حتما اینا زن و شوهر هستن، محرم هستن یا نیستن. نه، شما وجه بر حلالش بکن در جایی که هیچ قرینه و نشانه بدی در ظاهر نمیبینید. میخوام عرض بکنم منکر تراشی نکنیم، واقعا باید منکری رخ بده تا بتونیم در مقابلش بایستیم. گاهی موقع ها نیست و ما خیال میکنیم. یک کسی میگفت تو حمامای قدیم که معمولا از داخل حمام وقتی میخواستن بیان تو رختکن، یه حوضچه‌ای بود که پاشونو میزدن و مثلا آب بکشیدن میومدن تو رختکن. میگه من نشسته بودم تو رختکن، دیدم یه پیرمردی حوله‌ای هم رو سرش گذاشته بود، از داخل حمام اومد پاشو نزد تو اون حوض و اومد تو رختکن. بلند شدم پرخاش بهش کردم که آب پاتو بزن اونجا، نه همینجوری داری میای همه جا رو نجس کردی. گفت که مگه نجسه؟ من موندم که چی بگم. گفتم خب پاتو بزن اونجا. گفت نجس نیستش که. میگه بعد دیدم رفت قوله رو که رو سرش برداشت، شناختم که آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدیه، مرجع بزرگ تقلید. من بهش پرخاش کردم که چرا پاتو نزدی،
همه جا رو نجس،
همه جا رو نجس. خب میگفت بابا شما وقتی نمیدونی یه چیزی رو، لزومی نداره به گردنت نیست، منکر رو بشناس. و گاهی موقع حتی شاید یه چیزی منکر باشه، اما منکرش در حدی است که به همون اندازه باید بهش برخورد بشه، نه اینکه ما یه نهی از منکری بکنیم آبروشو ببریم، یه مرتبه با یه شدت بیشتری باهاش برخورد بکنیم که یه منکر درشتری از توش در بیاد به بهانه نهی از منکر. واقعا باید اینو توجه بکنیم،
یعنی به بهانه نهی از منکر خودمون مرتکب یک منکر,
بزرگتر نشیم. تو زمان مرحوم آقا نجفی اصفهانی تو اصفهان یه چند تا یه مرتبه نفس زنان اومدن، دف و دنبک و اینجور چیزا دستشون بود، اومدن خدمت ایشون. آقا گفت چی اینقدر نفس نفس میزنی؟ گفتن آقا ما شنیدیم یه مجلس عروسی اون طرف بزن و بکوبه. از پشت بوم رفتیم تو خونه اونا، رفتیم شروع کردیم چند تاشون رو سیلی زدیم، این دایره و دف و دنبکشون هم شکستیم. یکی هم گفت آقا منم یه سیلی به عروس زدم تا دیگه این کارا نکن. آقا گفتش غلط کردید، شما به بهانه انجام نهی از منکر چند تا منکر درشت‌تر انجام دادید. اول این کی به شما گفتش که خب تو عروسی بوده، ثانیا از پشت اون مردم رفتید، ثالثا رفتید درگیر شدید و اون مثلا عروس زدید، به کجاها این
با چه مجوزی
این کارا رو کردید؟ اینو باید مواظب باشیم، هم اولا معروف و منکر رو بشناسیم و ثانیا به بهانه امر معروف و نهی از منکر یه منکر بزرگتری رو انجام ندیم، دلی بشکنیم، غیبتی بکنیم، آبروی بریزیم به بهانه که یه منکر مثلا کوچکی رو میخوایم جلوشو بگیریم. اینا رو باید مراعات باشیم. دومین نکته این هستش، مراحل و شیوه های امر معروف و نهی از منکر رو هم باید بدونیم. ببینید اون چیزی که تو این فریضه بزرگ مهمه اینه که اون معروف در بیرون انجام بشه و منکر ترک بشه، اما شیوهش به عهده ما گذاشته شده که به تناسب موقعیت ها، به تناسب افراد، به تناسب شرایط، ببین چی کار بکنی اون منکر برداشته میشه و اون معروف انجام میشه. گاهی موقع آدم اگر با یه شیوه ملایمی یه تذکر بده برداشته میشه اون منکر. خب دیگه حق نداری شما تندتر از این و مرحله سنگین تر از اینو به کار ببرید.
حتی مثلا ممکن این گفتن با تبسم هم همراه باشه.
ای نداره. شما حتی در جایی که ببینید عرض کردم مهم اینه که اون منکر ترک بشه. حالا ممکنه شما با یه تذکر بسیار مهربانانه کاری میکنی اون منکر برداشته میشه.
شیوهش با خودمون.
شیوهش با خودمون و به عهده عقل ما گذاشته شده به تناسب موقعیت‌ها و شرایط. تا وقتی یک مرحله نرمتری هست آدم حق نداره به مرحله سخت‌تر پاشو بگذاره. گاهی موقع ها با سکوت میتونه این کارو کنه، باید با سکوت این کارو کنه. گاهی موقع با حرف، گاهی موقع با مهربانی، گاهی موقع با اخم فرق میکنه. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا من طلبم از یه نفر میخوام، هی عقب میندازه، هر چی میرم بهم نمیده. حضرت عمود برو بشین در خونه‌اش سکوت کن، فقط نگاش کن. این یه مدت رفت، اون از رو رفت، گفت آقا چقدر شد بیا من بهت بدم.
خواست سکوت به عنوان یکی از ابزار امر معروف و نهی از منکر.
تو روایت داره که تو خونه مثلا فرض کنید برای بچه‌ها، حالا اگه خدا نکرده یه بچه کاهل نماز هست، گاهی موقع زیاد گفتن به او لجبازترش میکنه. زیاد گفتن به او باعث میشه که اصلا برگرده و خدا نکرده یه بی احترامی هم بکنه. ای چه بسا این مقدار سنگین با او بودن، همونجوری تو روایت داره که بهجر هو ولا توتل، قهر کن باهاش ولی طول نکشه، سنگین باهاش باشی ولی طول نکشه که این قهر کردن براش عادی بشه دیگه و دیگه خیلی تنبیه نداشته باشه، اثر تنبیهی نداشته باشه. خب ما از اون شیوه است، به هر حال شیوه هاش به عهده ما گذاشته شد. این دو. سومین مطلب این استش که تو روایات ما، تو هم روایات ما هم تو رساله ها آمده که امر معروف و نهی از منکر به شرط این هستش که شما احتمال اثرگذاری رو طرف بدی، که وقتی میگم احتمال بدم تأثیر میکنه. اگه احتمال تأثیر نمیدم خب دیگه نه به گردنت نیست. این میتونه خیلی باعث عذر و بهانه بشه که آدم از زیر این فریضه در بره، چون فوری آدم تا یه موردی رو میبینه میگه خب اثر نداره من بگم دیگه، فلش کن. و حالا اینکه اولا این اثری که گفته شده ممکنه تنها گفتن تو اثر نداره، ولی تو بگی، اون یکی بگه، اون یکی بگه، دویسته که بشن اثر داشته باشه. این اولا. ثانیاً چه بسا ممکنه اثرش فوری نباشه. امام حسین علیه السلام وقتی امر معروف و نهی از منکر کرد تو اون زمان به اون دشمنان دین اثر نداشت، اونا قبول نکردن حرفی شما، اما در طول تاریخ چه اثری گذاشت؟ چطور تونست ایجاد بکنه یک نهضت مقابله با ظلم رو؟ ببینید
یک اثر موندگار،
یک اثر موندگار. گاهی موقع اثر فوری نیست، گاهی موقع اثر 100% منکر رو بر نمیداره. مثلا من اگه امر معروف و نهی از منکر بکنم 100% اون گناه ترک نمیشه، اما 5% ترک میشه. اثر نسبی، اثر 100% نیست، اثر جزئی. همین هم اثره، همین هم ارزش داره. ولی من میخوام بگم اصلا یه چیز مهمتر، کسی که این فریضه‌ای به این بزرگی که حافظ کل اسلام هست نباید با یه احتمال بذاره کنار که شاید اثر نگذاره. نه، باید ایجاد بکنی یک فضایی که اثرگذار باشه برایش.
یعنی حتی اگر احتمال تأثیر نداشته باشه،
بریم دنبال این که، من میخوام همین عرض بکنم، بریم دنبال این که فضا شرایطی درست بکنیم که اثر بگذاره. گاهی موقع ها میدونم بله من الان یک کلمه اگه به این بگم، این فردی که بعد حجاب مثلا
از یه دقیقه وقت
بله ممکنه اثر نکنه، چون فرض کنید با یه حرف. اما اگر من بتونم یک مهربانی بکنم، یک محیط عاطفی و برخورد عاطفی کنم، هدیه به او بدم، ای چه بسا اون وقت حرف کاملا اثرگذار خواهد بود. بنابراین فضای تأثیر رو هم ما میتونیم خودمون ایجاد بکنیم
با تغییر شیوهمون،
با تغییر شیوه و با یک برخوردهای عاطفی که اون وقت وقتی فضای تأثیر شد با دو تا کلمه گفتن اثرگذار خواهد.
خیلی ممنون، متشکر از شما. میشه هر کجا هستید موفق و معید هستید. تا سلام دوباره و تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان بسپارم. خدا متشکرم.
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم و وأسألك وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود بجاز عن شيئا